فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
موسی ناله ای زد گفت خدایا من دست خالیم، فرعون پول داره، زور داره، امکانات داره، از این امکانات سوء استفاده میکنه، خدایا نابود کن اموالشو. انک آتیت فرعون و ملئه زینتا ربنا لیضلوا عن سبیلک، نتیجه اموال این شده که اینها مردم منحرف میکنن از راه تو. ربنا اطمس علی اموالهم یعنی نابود کن اموالشون رو، واشدد علی قلوبهم دلهاشون رو سخت کن، اینها تا عذاب درد نکنه بینن ایمان نخوان آورد. این که کلمه ربنا میگه در دعا نقش ربنا از هر کلمه بیشتره. در این آیه سه مرتبه کلمه ربنا اومده، ربنا انک آتیت، دو مرتبه گفت ربنا لیضلوا، دو مرتبه گفت ربنا اطمس علی اموالهم. در قرآن که وارسه میکنیم قریب به اتفاق آیاتی که دعا توشه با کلمه ربنا بوده. حتی روایت داریم که اگر کسی ده مرتبه بگه یا رب، خدا میگه لبک، چی میخوای بد میدم. مسئله دیگه این که هر که هر چی داره از خدا داره. ربنا انک آتیت فرعون، به فرعون تو دادی. البته خداوند برنامه‌ش اینه که به همه میده، به خوبا میده، به بدا میده. یعنی کفر مانع کامیابی نیست. نگیم حالا که کافره خدا چرا بهش داد. حساب قیامت جداست. در دنیا مؤمن و کافر باید از نعمت‌ها استفاده کنه. متافر حیات دنیا، یعنی جلوه‌های مادی مستکبرین تنها چند روز دنیاست. اون ورشون هیچ خبری نیست.
تنها افراد با ایمان سعادتمند می‌شوند.
لیضلوا، تا اوتا هم خودش رو گمراهن هم دیگران رو گمراه میکنن. وقت اینجا پیغمبر نفری کنه. البته نفرین انبیا بر اساس شخصی نیست، یعنی گله شخصی کنه شخصی ندارن، به خاطر حفظ مکتب و حفظ امته. نفرین که گفت خدایا مالشون رو نابود کن، چرا؟ برای که لیضلوا عن سبیلک، میگه این با امکاناتی که داره مردم منحرف میکنه. سرمایه و مال در دست افراد ناصالح سبب انحراف و اقفال و اینها میشه. حضرت امیر گاهی وقتا به افرادی که بی تفاوت بودن نفرین میکرد. یه جا فرمود تبن لکم، خدا بشکنه شما را. یه جا فرمود قبحن لکم، صورتتون قبیح باد. یا اشباه الرجال ولا رجال، ای قیافه های مردی که نامردید. یا اشباح بلا ارواح، ای لاشه های بی روح. قاتلکم الله، حضرت امیر گاهی میسخت، میگفت شما طرفداران من در راه حق شلید. بنابراین در موارد نفرین باد کرد. منتها خب نوبت نفرین آخر اول، اول باید معجزه باشه، استدلال باشه. اگر معجزه و استدلال کارساز نبود، نفرین که مباهله هم داریم. سنگدلان تا اجبار نشن، تا قهر الهی رو نبینن، ایمان نمیارن. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. حضرت موسی گفت خدا این فرعون با این دار و دستش، با این امکانات که دارن، تا آخر عمر فساد میکنن و مردم منحرف میکنن، مردم اقفال میکنن، گول میزنن. خدای مالشو نابود کن. اینها تا عذاب دردناکی تو رو نبینن ایمان نمیارن. یعنی افراد مستکبر لحظه اجبار ایمان میارن، ولی خب دیگه چه فایده. و السلام علیکم و رحمت الله.
خدا او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور توست، صبح ما از نور توست، روح ما جان ما
نام خدا.
به نام یگان خالق هستی. سلام 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 به همه شما مردم عزیز ایران، رفقای دوست داشتنی با معرفت، با حال که هر سحر به لطف خدا کنار هم هستیم و مثل همیشه برای هم دعا میکنیم و بهترین ها رو میخواییم از خدایی که بخشنده و مهربانه و این لحظه ها میشه لحظه های آرامش تک تک ما، آدم هایی که به دنبال حلقه مفقوده آرامش میگشتیم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، تنها با یاد خداست که دلها آرام میگیره و ما به آرامش میرسیم. خدا رو شاکریم بابت همه نعمت هایی که ما داده و میگیم از این لحظه تک تک شما دعوتید به بنام خدای رادیو جوان.
به من بگویید فرزانگان رنگ و بوم و قلم، چگونه خورشید را تصویر می کنید که ترسیمش سراسر خاک را خاکستر نمی کند.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبود آنچه رخ زیبا بود،
رخ شطرنج نبود آنچه رخ زیبا بود.
من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا،
من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می سر چشمه خوشید نخود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد.
نماز آرام جان مؤمنین است، کلید مشکلات این زمین است، نماز عرض نیاز بر بی نیاز است، ستون دین و رخشان چون نگین است.
امیرالمومنین در نهج البلاغه به طلحه و زبیر می‌فرماید لقد علمتما، شما جفتتون میدونید حق با منه، میدونید حق با منه. لقد علمتما و ان کتمتما. آیون میدونید یکی از بزرگترین گناه ها کتمان حقه، کتمان حق. آیه قرآن الذین یکتمون، کسایی که کتمان میکنن حق رو. علمای یهود کتمان کردن و الا میدونستن حق با پیغمبره. حیی ابن اختب خودش میگفت هو این همون پیغمبر آخر الزمانه، ولی دفاع نکرد. پس چه کنیم به خدا قرب پیدا کنیم؟ و اسألک من جودک ان تدنینی من قربک. این یه دعاست. دعا کننده بدون عمل مثل تیرانداز بدون تیره. دعا راه داره، مفتاح داره، کلید داره. کلید قرب به خدا یکیش حق گوییست. اینا حدیثه که میخونم. اقرب الناس من الله المتواضعون و کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون. این حدیث هم از پیغمبر خداست. فرمود نزدیکترین مردم به خدا آدمای متواضعن. اونی که نمیگه حزب من، گروه من، رأی من نکنه. رأی دیگران رو، حرف دیگران رو، عقیده دیگران رو هم احترام قائل باشه. اهل شعور باشه، اهل نظر باشه. منیت نداشته باشه، غرور نداشته باشه. اقرب الناس، رسول خدا یکی از صفاتش همین بود. فرمود من روی زمین میشینم غذا میخورم، با بردگان غذا میخورم، به دست خودم از حیوانات شیر میدوشم، به بچه ها سلام میکنم. فرمود اینا سنت منه، اینا رو بعد از من نگه دارید. اقرب الناس، یه هیئتی آمدن از نجران ملاقات کنن با پیغمبر، مسیحیای نجران. اینا خب نمیدونستن وضعیت پیغمبر رو، گفتن لابد ما هرچی با عظمت‌تر وارد مدینه بشیم بیشتر تعویلمون میگیرن. بعضیا فکر میکنن با دفتر و با دستک و با بروبیا کلاس پیدا میکنن. نه خیر آقا، هرچی تواضعت بیشتر باشه، هرچی فروتنی، مراجع ما چرا انقدر محبوبیت دارن؟ خاطر تواضعش. مرحوم آیت الله عظمای بهجت چرا انقدر بین جوانا محبوب بود؟ امام چرا انقدر محبوبیت داشت؟ برای اینکه میفرمود رهبر من اون طفل 13 ساله است که رفت زیر تانک. برای اینکه اگر یه جایی مسئولی اشتباهی کرده بود، میفرمود من از مردم معذرت میخوام، من از مردم عذر میخوام. رهبر یک انقلاب. تواضع امام، تواضع مراجع ما، تواضع شخصیت ها باعث قربشون میشه. ائمه ما چرا انقدر محبوبن؟ امیرالمومنین امام صادق 4000 تا شاگرد داشت، چرا خودش انبان به دوش میکشید در خونه فقرا میرفت؟ نمیتونست به زراره بگه این 10 تا گونی نون ببر در خونه فقرا. چرا خودش مقید بود؟ چرا امیرالمومنین خودش مقید بود قضا دهن یتیم بذاره؟ و به مالک اشتر میگفت تو این کارو بکن، اسبق ابن نباته میگفت تو این کارو بکن، من پولشو میدم هزینه میکنم شما برید. چرا؟ این خیلی مهمه. مسیحیان نجران اومدن ملاقات پیغمبر، لباسای نظامی پوشیدن، مدال به خودشون آویزون کردن، یه تکبر عجیبی. تا اومدن تو مدینه خدمت رسول خدا، پیغمبر روشو برگردوند، تحویلشون نگرفت. هرچی ایستادن دیدن نخه، پیغمبر محل نمیذاره. رسول خدا با اون حسن خلق آمدن خدمت امیرالمومنین، گفتن آقا شما بفرمایید علتش چیه پیامبر ما رو نپذیرو. فرمود علتش این مدالاست، این لباساست. فکر کردید شما حالا اسباتون رو اینطور تزیین کردید، لباس پوشیدید، مدال آویزون، که همه اینا رو از بدنتون در بیارید، لباس ساده، ببینید وقت پیغمبر چقدر قشنگ شما رو تحویل میگیره. اقرب الناس الى الله المتواضعون. این راه دوم.
نام خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
ای خدای تنهایان و بیکسان و بیمونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیان مظهر العجائب،
ناد علیان مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله يا الله
بنبوتك
يا
محمد
يا محمد
بولايتك يا علي
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 يا علي يا علي يا علي
دوستان عزیز، در کنار شما هستیم با بنام خدای رادیو جوان و این لحظه ها مثل همیشه میگیم دیگه قرارمون برقراره که در حق هم دیگه دعا کنیم که انشالله دعاهامونم به اجابت برسه. حضرت حجت الاسلام و المسلمین هاشادی اتابکی از زو بزرگوار در کنار ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش اومد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیز و امیدوارم که تو این لحظه های ناب ما رو هم دعای خیر فراموش نکنه.
انشاءالله قراره که ما این لحظه های نورانی سحر مهمان کدام آیه نورانی قرآن باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز. سلام میکنم خدمت شما آیه عسکری بزرگوار. امیدوارم که انشاءالله ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید در این ایام خاص، در این ایام بسیار عالی. امیدوارم که انشاءالله بتونیم خودمون رو آماده بکنیم برای درک و انشاءالله برای فهم ایده قدیر خم که در پیش رو داریم. امروز هم یکی از خاص‌ترین آیات قرآن رو محضر مبارک همراهان عزیز به اشتراک بگذارم. آیه 186 سوره مبارکه بقره جناب آقای عسکری می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اذا سألک
عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
هرگاه بندگانم از تو درباره من می‌پرسند بگو همانا من نزدیکم، دعای نیایشگر رو آنگاه که مرا میخواند پاسخ میگویم، باید دعوت مرا بپذیرد و به من ایمان آورد، باشد که به رشد برسه. شأن نزول این آیه نکته جالبی داره آیه عسکری. برخی میبودن از وجود مبارک پیامبر سوال میکردن که آقا ما چجوری خدا رو صدا بزنیم، چجوری خدا رو بخونیم، بلند بگیم، یه باش بگیم، داد بزنیم، تو دلمون بگیم، چجوری خدا رو صدا بزنیم، چجوری مطرح بکنیم. خدای تعالی لطفاً در پاسخ به اونها خطاب به پیامبر فرمودن که اینو بهشون بگو، و اذا سألک عبادی عنی اگه بندگان من از تو سوال کردن که من کجا هستم، چجوری هستم، چجوری صدای اونها رو میشنوم، چجوری بخوان با من حرف بزنن، بلند بگن، یواش بگن، فانی قریب اجیب و دعوت الطاع، من نزدیکم و جواب میدم اون کسی که از من خواسته ای مطرح بکنه. ببینید خدای تبارک و تعالی خطاب به پیامبر میفرماید فاذا سالک عبادی انی، اگر بندگان من از تو درباره من سوال کردن، اینجا نمیفرماید قل به اونها بگو، نکته لطیفه ها، خدا نمیفرماید پیغمبر من بنده های من سوال کردن قل به اونها این گونه بگو، نه، خود وجود مبارک رب العالمین خطاب به بندگانش میفرماید فانی قریب، من نزدیکم، اقرب من حبل الورید، حتی از رگ گردن به شما نزدیک دارم. ببین چرا عسکری این اتفاق میفته؟ مفسرین میگن این اوج محبوبیت دعا کننده نزد خدای تبارک و تعالی است. دعا به این معنا نیستش که فقط صرفا یک خواسته ای رو ما مطرح بکنیم و هر گونه نجوا و هر گونه درد و دل با خدای تبارک و تعالی میشود دعا. این که یک بنده ای میاد سألک درخواستی میکنه، حالا اون درخواست در قالب دعا مطرح میکنه، یعنی داره با خدا گفتگو میکنه دیگه. خدا میفرماید من انقدر به شما قریبم، انقدر به شما نزدیکم که شما تو هر زمانی تو هر حالتی من رو صدا بزنید اجیب و دعوت دعا. هر کسی که این هر کسی که دعا کند، نمیفهمد هر کسی که خواسته ای مطرح بکنه، نه، جواب میدهم هر کسی که مشغول دعا بشه، یعنی هر کسی که تصمیم بگیره با من خدا درد و دل بکنه، من آماده پاسخگویی، آماده شنیدن و آماده جواب دادن به او هستم. چقدر این دعا کننده محبوبه. بعضی از مفسرین نکته جالبی رو دارن، میفهمن که تو این آیه خدای تبارک و تعالی 7 مرتبه تعبیر خودم رو بیان کرده، برای لطف به کار برده. میفهمید اگر بندگان خودم درباره خودم پرسیدن، این 2 بار، به آنها بگو من خودم، این 3 بار، به آنها نزدیک هستم و هرگاه خودم، 4 بار، خودم را بخوانند، خودم، 5 بار، دعاهای آنها را مستجاب میکنم، پس به خودم، 6 بار ایمان بیاورند و دعوت خودم را اجابت کنند، 7 مرتبه.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعا
این 7 بار ضمیر متکلمی که خدای تبارک و تعالی تو این قرآن به کار، تو این آیه به کار برده، این 7 باری که خدا خودم خودم مطرح کرده، این 7 خودم نشون دهنده این هستش که خدا اوج محبت خدا به بنده دعا کننده دعاگو رو مطرح میکنه، و بنده که از خدا درخواستی مطرح میکنه، و بنده که با خدا حرف میزنه، با خدا نجوا میکنه. و متاسفانه و متاسفانه آقای عسکری، ما چقدر از این نعمت محرومیم، ما چقدر از این نعمت محرومیم. یه مشکلی برام پیش میاد، یه کاری برام پیش میاد، فوری دنبال فالگیر و دعا نویس و نمیدونم رمال و آقا من چی کار کنم، چی بگم، بابا همین رو بذارید کنار، عجیب و دعوت دا، هر کسی که با خدا بره حرف بزنه خدا جوابشو میده. آقا قدرتمندتر، عالمتر، حکیمتر، فاضلتر، رزاقتر از خدا کیو در این عالم میتونیم پیدا بکنیم؟ آیا خدای نکرده نستجیر بالله یه فالگیر، یه رمال قدرتش برابری با قدرت خدا رو داره که من خیلی راحت خدا رو بذارم کنار، خیلی راحت برم سمت غیر؟ آیا این اتفاق میفته؟ من خیلی وقتا اینقدر قدرت های مختلف رو برام جلوه پیدا میکنه که اصلا کاری با خدای تعالی ندارم. آقای عسکری، این جایی که رب العالمین میفرماید فاذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، یعنی خداوند داره تضمین میکنه این خبری که خودش داره میده. خدا نستجیر بالله اهل دروغ نیستش که بخواد تعارف بکنه با من رو در وایسید، نه، این واقعیته. اینجا شاید یه سری سوالا پیش بیاد که آقا اگه خدا جواب میده که جواب میده، و چرا من حاجت دعاهام رو نمیگیرم؟ دو تا نکته رو توجه داشته باشیم. نکته اول، دعای من باید دعا باشه تا من جوابشو ببینم. دعای من باید دعا باشه. نکته دوم، دعایی که من مطرح میکنم یک اجابت دارد، یک تحقق دارد. اجابتش به محض خواستنه، به محض دعا کردنه، اما تحقق اون دعا منوط به اسباب و ابزار دنیایی است که تحقق پیدا بکنه. قطعا بین تحقق و اجابت دعا یک زمانی صرف میشه. اجابت به صرف خواستن، تحقق یک زمانی رو باید سیر بکنه، یک زمانی رو باید طی بکنه. این نکته رو باید داشته باشیم. اما نکته اول که عرض کردم کجا؟ دعای من چرا به اجابت نمیرسه؟ نکته اولش اینه که بعضی وقتا دعای من دعا نیست. چجوری دعای من دعا نیست؟ بعضی وقتا اتفاق میفته من دعام خالصانه نیست، یعنی دارم خدا رو صدا میزنم ولی تو دلم امیدم به کس دیگه است. اینجا خدا فرموده که من امیدتو ناامید میکنم. دعام دعای خالصانه نیست، فقط دارم همینجوری خدا رو صدا میزنم، کاری دیگه غیر چیز ندارم. حالا مثلا یه کاری کرده باشم، دلم به دیگری و به آن یکی و به این و آن خوشه. بعضی وقتا میبینی دعای من یک مانعی داره برای رفتن، یعنی دعام دعا نیست، یعنی بالا نمیره که بشه دعا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، امیر المؤمنان تو نهج البلاغه، توی دعای کامل. بعضی گناه‌ها دعای من حبس میکنه. چی دعای من حبس میکنه؟ لقمه حرام. چی دعای من حبس میکنه؟ عدم رضایت پدر و مادر. چی دعای من حبس میکنه؟ آق والدین. چی دعای من حبس میکنه؟ عدم ایمان به خدای تبارک و تعالی، عدم باور به خدای تبارک و تعالی. چی ایمان دعای من حبس میکنه؟ منم هایی که خیلی وقتا مطرح میکنم. خدا ضمانت کرده، خدا تضمین داده و به طور قطع و یقین خدای تبارک و تعالی اجابت میکنه. منتها این اجابت خدا به این معنا نیست که هر دعایی و هر حرفی، من دعام دعا باشه، دعام به آسمون برسه، قطعا اجابتش از جانب خدا تحقق پیدا میکنه. خدا ایشالله به هممون توفیق بده دعامون دعای واقعی باشه.
سپاس از لطف و محبت شما و حرفای شیرین و شیوای شما و تأثیرگذار شما حاجا و حتا وکی. این لحظه های ناب سحر دعا کنید برام.
دعا این باشه انشاءالله. حالا بحث دعا کردیم، دعای ما این باشه که خدا دعای واقعی رو به همه ما بچشانه انشاءالله.
الهی آمین. سپاسگزارم. خیلی التماس و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه.
زنده باشید رفقا، همچنان بمانید تا مسیر عاشقی و لحظه های نورانی اذان صبح با افق تهران با به نام خدای رادیو شهر.
خدای بزرگ، ای عزیز شکست ناپذیر، ای قادر متعال، در این ملت اون چنان نیروی، اون چنان روحی پدید بیاور که همه قدرت‌های جهان در چشمش خرد و حقیر بیاید. پروردگارا، اسلام و قرآن و آموزش‌های انبیا را همواره در ذهن و دل ما زنده بدار. ما را خدمتگزاران دینت و انقلاب اسلامی قرار بده. ما را در حال خدمتگزاری بمیران. پروردگارا، فقر و نارسایی را به دست توانای دولت مردان و به کمک و حمایت این ملت از جامعه ما ریشه‌کن کن. پروردگارا، شهیدان ما را با اولیاء مقرب خودت محشور